شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
خدا سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
سلام میگم تو سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو، امیدوارم همگی خوب و سلامت باشید.
یه چهره عجیبی امروز از خودت درست کردی، چهرت باستانی شده. آره اصلا شبیه
ارزشمندتر شدم،
فراعنه مصر شدی.
چجوری اون رو
فراعنه مصر؟ همچنین مثل تو اینجوری صاف دستتو گره زدی به هم دیگه نشستی، اینا جست کهن زدی.
دارم به نکته
چطور بگیم یه باستانشناس بیاد تو رو بررسی کنه، به یه شی موزه ای.
دارم به این فکر میکنم، حالا میگی باستانشناسی، که اسم باستانشناسی که میاد ما سریع یاد خاک میفتیم و بیابان و تپه و اینا، که مثلا توی خاک و اینا. بعد برام سواله، آیا انسان ها در گذشته فقط تو جای بیابونی زندگی میکردند؟
نه،
طبیعتا ممکنه جاهای سرسبز جنگلی هم زندگی کرده باشند. آره. و خب ما مثلا نگاه میکنیم میریم اینا زمین رو خاک رو میزنن کنار، لایه به لایه میرن پایین. تصاویرم همه فقط این فضا رو نشون میده. قطعا یه جاهایی هم جنگلی بوده، اونجاها رو چیکار میکنن؟ درختها رو قطع میکنن، چمنها و درختها رو همه رو میزنن میرن پایین. ما ندیدیم هیچ وقت همچین جاهایی برن کاوش
کنن. نمیدونم، من واژه تپه های باستانی رو مثلا شنیدی عبارتش دیگه. بله. تپه های باستانی عموما جاییه که در معرض دید، انگار که در واقع یه چیزی اون زیر هی لایه لایه پنهان شده در گذر زمان. شاید یکی از نشانه ها اون باشه، ولی از طرفی به قول تو انسان همه جا زندگی میکرده. اتفاقا کنار رودها
بود که بیشتر
روتا طبیعتاً تمدن ها شکل میگرفتن. به قول تو جنگل هم حتما میرفتن، یکی بوده رفته یه میوه یه شکاری بکنه، بعد شکار شده میشه اسکلت اونو پیدا کرد. سوال جالبیه،
یعنی ممکن در گذر زمان، حالا میگه اصلا ممکنه اونجا یه زمانی مثلا این درختان تنومند نبودن و انسان ها زندگی میکردن، الان بعد از مثلا چند صد هزار سال این درختان تنومند
ممکنه
در اومدن. ولی خب یه کاوشگری که بخواد بره کاوش بکنه، آیا حق داره همه این درخت رو قطع بکنه بره ببینه اون پایین چه خبره؟ واسه این کارو انجام میدن؟ برام سواله که
من تو فیلم که تو جنگل هم کار کاوش باستانشناسی انجام میدن، ولی به هر یه محوطه کوچیکی رو پیدا میکنن اونجا رو، یعنی حالا لزوما درخت رو بعیده که بکنن بخوام برن زیرش ببینن چه خبره.
ولی بعد یه راهی باشه قطعا که بتونیم همچین جاهایی که نمیتونیم آسیبی بزنیم رو بخوایم بگردیم زیرش رو.
میدونید که رادیوم کارخانه سوال، ما اینجا از سوال کردن حراسی نداریم و اینو هر روز صبح تکرار میکنیم. حالا معمولا در واقع در بخش دوم برنامه از احسان من یه سوال خواهش میکنم برامون مطرح بکنه که مغزمون رو سر صبحی به چالش بکشه. همین اول کار تو این سوال رو مطرح کردی،
چون درگیرش بودم.
بهت بگم که در پرونده ویژه امروزمون دکتر حامد وحدتی نسب همراه ما خواهد بود، راجع به چیزهای جالبی قراره که حتما صحبت بکنیم. نمیخوام پیشگویی بکنم و دارم پیشبینی میکنم. چرا؟ چون دیگه دکتر حامد وحدتی نسب و رشته کاریشون اونقدر هیجان انگیز هست، خودشون هم انقدر بیان شیوا و جذابی دارن که بهتون قول میدم که برنامه شنیدنی رو در پیش رو داریم. اما قبل از اون
بریم سراغ میثم موسوی و خبرهای علمی رو از ایران و جهان با میثم مرور کنیم.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم بومی‌سازی فناوری تبدیل ضایعات کشاورزی به زغال زیستی در ایران. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید عباس‌پور از بومی‌سازی فناوری تبدیل ضایعات کشاورزی به زغال زیستی خبر داد. ماده‌ای که میتونه در اصلاح خاک، تغذیه دام و طیور و صنایع مختلف از جمله فولاد کاربرد داشته باشه. در ایران سالانه حدود 170 میلیون تن ضایعات کشاورزی تولید میشه که در صورت مدیریت نادرست منجر به آلودگی محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه‌ای میشه. پروژه تولید این ماده از سال 1397 با حمایت معاونت علمی و همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست آغاز شد و با تلاش پژوهشگران و دانشجویان نخبه فناوری اون با شرایط اقلیمی کشور تطبیق داده شد. این زغال زیستی علاوه بر بهبود کیفیت خاک میتونه در صنایع فولاد و پزشکی هم به کار بره. نخستین نمونه پایلوت اون در سال 1401 راه اندازی شد و نتایج آزمایشگاهی و صنعتی اون بسیار موفقیت آمیز بوده. ترمیم قلب با پک سلول های بنیادی. دانشمندان موفق شدن نوعی پچ سلول بنیادی بسازن که میتونه بخش‌های آسیب دیده قلب رو بدون نیاز به جراحی باز ترمیم کنه. این پچ از سلول‌های عضله قلب، سلول‌های رگساز و مواد زیستی تشکیل شده و با روشی کم تهاجمی روی سطح قلب قرار می‌گیره تا بافت‌های آسیب دیده رو بازسازی کنه. در آزمایش‌های اولیه این روش باعث بهبود عملکرد قلب، کاهش التهاب و رشد رگ‌های خونی جدید شده. پژوهشگران امیدوارند در آینده این نزدیک این فناوری به درمان نارسایی قلبی انسان‌ها هم کمک کنه. روشی که شاید روزی جایگزین پیوند قلب و یا عمل قلب باز بشه. و در پایان خمیر دندان کراتینی، ترمیم مینای دندان با پروتئین موی انسان. دانشمندان با استفاده از کراتین ساخته شده از موی انسان خمیر دندانی ساختن که میتونه مینای آسیب دیده دندان رو ترمیم و از پوسیدگی جلوگیری کنه. این نوآوری که تا 3 سال آینده در دسترس عموم قرار میگیره نه تنها یک راه حل بالینی موثره، بلکه تحولی در جهت دندانپزشکی پایدار به شمار میره. کراتین با تشکیل یک داربست بلور مانند بسیار منظم بستری برای جذب یونهای کلسیوم و فسفر فراهم میکنه که به مرور زمان به رشد پوششی شبیه به مینای طبیعی در اطراف دندان منجر میشه. این لایه همچنین کانالهای عصبی آج دندان رو میبنده و حساسیت دندان رو کاهش میده. این نوآوری گامی مهم در راستای دندانپزشکی بازساختی و اقتصاد چرخه‌ای محسوب میشه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. ما رو دنبال کنید در فضای مجازی،
نشانی ما در اینستاگرام هست @ra.radium. حتما سفر رو دنبال بکنید و فراموش هم نکنید که برنامه رو میتونید در اپلیکیشن کست باکس هم بشنوید. هر روز بعد از اتمام برنامه فایل برنامه در این اپلیکیشن قرار میگیره. برای کسانی که نتونستن برنامه رو بشنون، اونجا میتونید برنامه رو بشنوید، نظر بدین، برای دوستانتون هم ارسال کنید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه امروز. اجازه بدید با این موسیقی رازآمیز به گذشته سفر بکنیم. بریم به دوران کهن و جایی که باستانشناسان مشغول کارند. صبحتون بخیر خانم آقایان، حالا وقتشه که در پرونده ویژه امروز سفر بکنیم به گذشته همراه با دکتر حامد وحدتی نسب، انسان دیرین شناس و باستان شناس که همراه ما هستن. سلام دکتر، صبحتون بخیر.
درود بر شما، خیلی خوشحالم در خدمتتونم.
آقای دکتر وحدتی نسب، اگه به شما الان به عنوان یه دیرین باستان شناس یه مشت خاک بدن مثلا از یک محوطه‌ای که مربوط به احتمالاً حضور انسان در سال‌های قبل بوده، با اون یه مشت خاک چیکار می‌کنید؟
خیلی کارا میشه با اون یه مشت خاک کرد. دقیقاً تون بگم چیکار می‌کنی؟
من نمی‌دونم چه اطلاعاتی از این مشخاک به دست مگه میاد.
ما از اون یه مشخاک میتونم براتون اینو در بیارم که چه نوع انسان‌های اینجا زندگی می‌کردن، حتی نوعش، یعنی نندرتال بوده، انسان هوشمند بوده، چه نوع انسانی بوده. میتونم بهتون بگم دقیقاً چه زمانی اینجا زندگی می‌کردن، میتونم بهتون بگم در کنارشون چه حیواناتی می‌زیستند، میتونم فون باکتریایی اون زمانی که می‌زیستن هم براتون بازسازی بکنم، از رو گرده‌هایی که ازش استخراج میشه میتونم اقلیمی هم که درش زندگی می‌کردن رو کاملا بهتون بگم که چه شکلی بوده.
یعنی همه اینها رو از یک مشت خاک در مثلا یک جایی که می‌دونید که یک محوطه مناسب برای کاوش هستش، اینا رو از همونجا به دست می‌گیرید. این کاری که امروز شما انجام میدید، مثلا دانشمندای مثل شما 20 سال پیش هم همین کارو می‌کردن، همین اطلاعاتو به دست می‌آوردن.
ابداً. این دیگه لبه تکنولوژی باستان شناسی، تکنیکی است به نام زومز که ماکس پلانک و یکی دو تا جای دیگه توی دنیا دارن که دقیقاً
آزمایشگاه‌ها
دقیقاً از همون یه مشت خاک یعنی اون یه مشت خاک رو از توش دی ان ای تمام موجوداتی که توش زندگی می‌کردن رو استخراج می‌کنه.
مگه دی ان ای میمونه توی
بله.
این ساختارهای
بله.
قدیمی
بله.
و اینکه شما الان دارید پاسخ میدید به سوالاتی از گذشته، درباره گذشته رو توضیح میدید با ابزاری که در واقع ابزار شاید عادی آینده خواهد بود ولی الان برای ما ابزارهای مرزهای فناوری هستش. چیکار دقیقاً می‌کنید؟ یعنی به عبارتی در واقع میشه گفتش که انقلاب‌های صنعتی روی حرفه شما شما هم اثر گذاشته، روی فضای پژوهشی شما هم اثر اساسی گذاشته.
100% خیلی زیاد. ببینید باستان شناسی دنبال اینه، دنبال این پرسشه که این آدمایی که قبل از ما زندگی میکردن کی بودن، چیکار میکردن، به چی فکر میکردن، چی شدن، از کجا اومدن. دیگه این سوالای اینجوری. یا به قول یه انسان شناس آمریکایی میگه باستان شناسی همون انسان شناسی آدماش مردن.
آها.
بنابراین برای اینکه به این سوالا بخوایم جواب بدیم، باستان شناسی میره چیکار میکنه؟ باستان شناسی یک تکنیکی استفاده میکنه به نام کاوش. حالا با بیلچه و کلنگ و فرچه و همون ادواتی که تو این فیلمای مستند دیدین، شروع میکنه به آشکارسازی اون، حالا اسکلتی باشه، معماری باشه، هر چی که هست. متها قبلا 40 50 سال پیش همین آشکارسازی کافی بود. یعنی شما میومدی میگفتی اینجا یه اسکلتیه، یه گوریه، کنارش هم اینا رو گذاشتن و یه طرحی، یه عکسی، یه گزارشی و تمام. مثلا الان دیگه اینجوری نیست. الان شما باید یه عالمه پرسش جواب بدید. اگه گوره این زن یا مرده، چند سالش بوده، چرا مرده، چرا اینجا دفن شده، چرا اینا کنارشن، اون ظرفی که کنارشه تو همینجا ساخته شده یا از یه جای دیگه ای اومده، چرا یه سریشون ظرف دارن، چرا یه سریشون ظرف ندارن، چرا بالا سرشه، چرا کنار پاشه، اون اشیای مفرقی یا مثلا برنزی که کنارش قرار گرفته اونا چی،
چه معنی داره، حتی
هر کدومشون چه معنی داره.
پاسخهایی که میدید پاسخهای دقیقیه یا اینکه حدس میزنید؟ احتمالا
هر جایی که ما از علوم سخت استفاده میکنیم.
یعنی چی علوم سخت؟
علوم سخت یعنی علومی که قابلیت اندازه‌گیری، مشاهده و تکرار دارن.
بله.
مثلا مثل فیزیک، مثل زمین شناسی، مثل شیمی، مثل زیست شناسی. اونجا دیگه با یه قطعیت بالایی میتونیم بگیم که همینطوره. نهایت امر باستان شناس باید یک داستانی رو سرهم بکنه از این علوم دیگه. اون داستانه حالا میتونه که یه جاهاییش در صورتی که در مورد انسان دیگه میاد تو علوم انسانی، یه جاهاییش میتونه بهترین تعبیر باشه، بهترین مثلا احتمال باشه. هر چقدر شما داستاناتون روی این علومی که اسم بردم سوار باشه، داستانه محکم‌تر.
خب من الان فرض بکنید که من اون انسان قدیمی هستم، بعد ازم هم چیزی باقی نمونده، فقط مشتی از خاک هستش و که معلومم نیست که کجا چی هستش دیگه. وقتی میگی مشتی از خاک، معلوم نیست یه متر اونورتر من باشم یا نباشم. شما الان اون خاک رو برمی‌دارید، بررسی میکنید، مشخص میکنید که من چند سالم بوده وقتی که از دست رفتم، نهار زرش پلو با مرغ خوردم، بعد
جنسیتتون،
جنسیت رو میتونید تشخیص بدید. و اگر اونجا اون زرش پلو با مرغ رو بتونید پیدا بکنید، میگید که احتمالاً در اون زمان ما مرغم بوده.
بله.
یعنی به راحتی میشه از روی اون احتمالاً جنس اون جانوری که خوراک در واقع اون انسان بوده حدس بزنید که احتمالاً در پیرامونش چه امکاناتی برای شکار بوده، ابزار و ادواتش حتی چیا بوده. اینا همه چیزاییه که تقریبا میشه گفت قطعیه دیگه، چون دارید شما با شواهد مشخصی پاسخ میدید به این سوالات.
دقیقاً، داریم از ژنتیک مولکولی استفاده میکنیم و اون خیلی قطعیت بالایی داره. من تکمیل بکنم فرمایش شما رو، حتی میتونم بهتون بگم نسبت اون آدمه با شمای امروزی چیه. و حتی میتونم بهتون بگم نزدیکترین آدمایی که امروز دارن زندگی میکنن به اون آدم کجان. و اینکه این آدمه از نوادگان کیا بوده.
یه پادکست جالب توجهی هست به نام ژنکست که در واقع یک پادکستر خانم که خودش ژنتیک خونده اون رو تولید میکنه. من باشون صحبت میکردم، نقشه ژنی ایشون رو درآورده بودن در یک فرآیند آزمایشگاهی و توی اون فرآیند آزمایشگاهی مشخص کرده بودن که اولا که اون فاکتورها، اون احتمالهای ریسکی که برای ابتلا به بیماری در ژن ایشون وجود داره چی هست. بعد صحنه جالب تر این بود که یک درختی رو به وجود آوردن یا یه شاخه هایی رو به وجود آوردن که هی میرفت به عقب تر. این خانم کجا نیاکانش زندگی کردن، از کجا اومده، چند درصدش اروپایی، آفریقایی، قفقازی، کجا هستش. اینا واقعا علم ژنتیک انقدر به شما کمک میکنه که دقیق پاسخ بدید به این سوالات، یا اینا حدودیه دکتر وحدتی نصر؟
تا بسیار زیاد، خیلی زیاد دقیقه، خیلی
شگفت انگیزه. بله. انگار یعنی شما واقعا با مثلا یه بزاق دهان، یه قطره خون داره یک چنین اطلاعاتی به دست میاد.
دقیقاً همینطوره. و خب میگم تقریبا 30-40 ساله که ژنتیک اومده کنار باستان شناسی و خیلی از سوالای باستان شناسی رو دیگه داره راحت جواب میده.
پس چرا ما هنوز یه دایناسور پیدا نکردیم؟ پس چرا شما مثلا یه انسان نئاندرتال و پیکرش رو پیدا نکردید؟ این همه علم توسعه پیدا کرده، شما هم دارید از این ابزار و ادوات استفاده میکنید، چرا هنوز ما اون کشف اصلیه رو انگار انجام ندادیم؟
دایناسور رو که نمیتونم جواب بدم، چون من تا سر دایناسور خوندم، من تخصصم انسان هاست.
بله.
ولی اینکه چرا ما انسان نندرتال رو پیدا نکردیم
یا انسانه دیگه، مثلا یا انسانه بگیم دیگه.
یه کوچولو ازشون پیدا کردیم تو ایران، تک و توک
دندانو.
آره. ببینید هنوز ما اون فناوری رو نداریم که بدون کاوش کردن به ما بگه که مثلا فلان انسان در کدوم قاره. این در هیچ جای دنیا همچین چیزی هنوز نیست. بنابراین کماکان ما متکی به این هستیم که باید روی زمین راه بریم، آثار و بقایای روی زمین رو ببینیم، حدس و گمان بزنیم و بعد یک جایی رو کاندید بکنیم و شروع بکنیم به کاوش کردن. بعد از کاوش کردنه که حالا این اطلاعات رو میذاریم در اختیار ژنتیک دانان و متخصصای دیگه و اونا برای ما یک سری مسائل روشن میکنن. هنوز اون گام اولیه تکنولوژی وجود نداره براش که بخواد به ما کمک بکنه. این که نداریم به خاطر اینکه خیلی کم کار کردیم.
در ایران کم در کار ایران کردیم بلد. و نیازه که پژوهش‌های گسترده‌تری انجام بشه، توسط متخصصان زیادتری و به عبارتی شما و مثل شما کم هستید به لحاظ متخصصانی که بخواید جستجو بکنید. ولی آیا ابزار و ادوات به کمک شما اومده که مثلا به جایی که عمق رو بخواید بکنید برید اون پایین، از بیرون در واقع اونجا رو ارزیابی بکنید؟ این انقلاب صنعتی چهارم و حالا پنجم چه کمکی به شما میکنه برای پاسخ دادن به سوالاتی از گذشته؟
توی امر حفاری، یعنی تو امر کاوش خود یک محوطه، متخصصهای مختلفی وجود دارن تو باستان شناسی. ببینید، شما اگر تو بازه زمانی فعالیت بکنید که با بنا و معماری سر کار داشته باشین، مثلا 4000 سال پیش، 5000 سال پیش، نمیدونم 6000 سال پیش به این طرف، اون وقت دستگاهایی وجود دارن که به شما نشون میدن زیر خاک چه معماری وجود داره، عمقش چقده. ولی توی بازه زمانی که ما کار میکنیم، یعنی 10000 سال به عقب تر که دیگه معماری وجود نداره، صرفا خرد و استخوان و ابزار سنگی و اینجور چیزاست، دستگاهی وجود نداره که بتونه اینا رو به تفکیک به شما نشون بده.
ابزارهای امروزی، اون چیزی که در دسترستون هست چه کمکی میکنه؟ آیا مثلا به جای که زمینو بکنید، راه حلی هستش که از بیرون به توی داخل زمین ببینیم؟
اینو گفتم نه، نمیتونیم این کارو بکنیم، هنوز نه. ولی ابزار امروزی، تکنولوژی امروزی و فناوری امروزی یه جاهای دیگه تو آنالیز دیتا خیلی به ما کمک میکنن.
یعنی هوش مصنوعی،
هم هوش مصنوعی هم ماشین لرنینگ. یعنی خود من همین الان با همکاری همکارانمون تو دپارتمان مخابرات دانشگاه تهران اصلا رساله های دکتری مشترک داریم که داره شکل و فرم ابزار سنگی ها رو به ماشین یاد میدیم و ماشین یاد گرفته و برای شما دیگه هر نوع ابزار سنگی رو که بهش بدین براتون قشنگ آنالیز میکنه که مربوط به کجاست.
شما پس با این حساب خیلی خوش شانس هستید که در این دوران دارید کار مطالعاتی و کاوش های خودتون رو انجام میدید. اگه خودتون رو مقایسه بکنید مثلا با یک دانشمند همتراز خودتون در 2 دهه گذشته، 3 دهه گذشته، کار اونا خیلی فرق داشت با شما؟
طبیعتاً خیلی زیاد.
چی فرق کرده؟
میتونم بگم اگر که تو 3 دهه گذشته زندگی میکردم کارم راحت تر بود، چون حجم اطلاعاتی که بعد استخراج میکردم خیلی کمتر بود. بعد اصلا اون موقع هم مرسوم نبود که خود سرپرست هیئت مثلا لباس بپوشه بره توی ترانش کاوش بکنه و تو همه جزئیات مثلا نقش داشته باشه. یه حالت مثلا رئیس کلی داشت که یه جایی میشست و یه پیپی میکشید و یه دم دستیار داشت و بقیه هم کارگرها مشغول کار بودن. عکسای قدیمی باستان شناسا رو نگاه کنین، عموما مثلا با لباس خیلی تر و تمیز و فرم و اینا سر محوطه ظاهر میشدن. ولی خب اطلاعات خیلی زیادی رو از دست میدادن به خاطر اون سبک و سیاق کارشون. الان ما سعی میکنیم تا جای ممکن چیزی رو از دست ندیم، به همین خاطر خب کارمون سخت‌تره. بیشتر دلم میخواست که جز باستانشناسان آینده می شدم که یه سری تکنولوژی خیلی تر و تمیز و خوبی رو مثلا در اختیار داشتن. مثلا براتون یه مثال بزنم.
حتما.
من می دونم که تکنولوژی ما به جایی رسیده که بتونه دستگاهی بسازه که همون سر محوطه باستانی شما نمونه رو بذاری داخلش و به شما بگین دقیقا مال چند هزار سال پیشه. این تکنولوژی رو ما داریم.
عجب.
ولی چرا تولید نمیشه؟
یعنی ذره بینیه که تاریخ نشون میده.
دقیقاً. یعنی مثلا یه دستگاه، شما نمونه رو میذارین داخلش، دکمه رو میزنین و به شما میگه 12700 سال پیش. این تکنولوژی وجود داره ولی چرا ساخته نمیشه؟ به خاطر اینکه متقاضی چندانی نداره، براش به صرفه نیست. به همین خاطر که کماکان ما باید بفرستیم برای آزمایشگاه‌هایی و چندی ماه منتظر بمونیم تا جوابش بیاد. من مطمئنم در آینده این اتفاق میفته. یعنی هم ربات‌های کاوشگر خواهیم داشت، هم عکس‌برداری‌های زیرسطحی خیلی خیلی دقیق‌تر و آنالیزهای خیلی راحت‌تری انجام میشه، همینم که این سیستم سنسنجی و اینا تو همون محوطه کارش تموم میشه.
من یادمه که یه دفعه هولوش، شاید مثلا 30 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم، یکی از دوستانم یه دستگاهی همراهش بود که ما توی سفر یکی از چوب دستی و کیف یکی از دوستانم توی پیاده روی جا گذاشتیم. اون عین یه جادوگر دستگاه رو تو کیفش در آورد و گفتش که ما این مسیر رو اومدیم و ما همون مسیر رو برگشتیم و دقیقا رسیدیم به همون چوب دستی و اون کیفی که جا مونده بود. اسمش جی پی اس بود. اون موقع برای ما خیلی عجیب بود، میگفت این به 4 تا ماهواره وصله و من به نظرم میاد این ابزار جادوگری این چیه داره. اتفاقا یکی از همتایان شما بود، آقای شاهرخ رزجو بود، این ابزار رو با خودشون آورده بودن و من شگفت زده شدم. الان انگار که این موضوع برای ما بدیهیه، چون رو گوشی تلفن همراه همه ما این ابزار هست. انگار داره دوران تحول ابزارها با سرعت زیادی طی میشه. از شما شنیدم که یه زمانی ابزار سنگی بود به نام آشولی که عین این چاقو سوئیسیا بود، سالهای سال طول کشید که این ابزار سنگی تبدیل به ابزارهای دیگه بشه، ولی انگار الان داره وضعیت فرق میکنه.
همین آشولی که شما مثال زدین، ما میدونیم 1 میلیون سال این طول کشید تا عوض شه. عدد 1 میلیون رو وقتی ما به کار میبریم
زیاد نی؟
همینو میخوام بگم، همه سرمون رو تکون میدیم و میگیم ای چه جالب، ولی باور کنین خود منم که با این اعداد سر و کار دارم مغزم نمیفهمتش. یعنی 1 میلیون خیلی عدد بزرگیه.
این آشولی بگیم همون سنگ تیزه است
همون
که
همون قطره اشکی شکلی،
شبیه قطره اشک
بادومیه. آره من میخوام بگم مغز ما خب طراحی نشده که این سری عددهای خیلی بزرگو بتونه قورت بده
بفهمه.
میدونیم عدد بزرگیه،
ولی حس کردن این که دقیقا چی گذشته.
1 میلیون سال این تکون نمیخوره، یعنی 1 میلیون سال تکنولوژی تکون نمیخوره و میاد بعد مثلا حوالی 400-500 هزار سال پیش یکم ابزارا ریستر از اون میشن، یکم متنوعتر میشن، باز دو مرتبه نگاه میکنین چند صد هزار سال طول میکشه تا یه اتفاق دیگه ای بیفته. یه شیب خیلی ملایم پیوسته ای داره که عموماً هم مثل این ضربان صاف قلب چجوریه، عموماً این شکلیه. یعنی اصلا اتفاق خاصی تو تکنولوژی تو اون بازه زمانی نمیافتاده،
هزاران سال نمیافتاده،
اصلا هیچ اتفاقی نمیافتاده.
برای اینکه یه اتفاقی بیفته مثلا یه دفعه به قول شما 1 میلیون سال گذشته.
دقیقاً.
ولی الان
میخوام بگم حالا اینو بیاین، چون در مورد انقلاب نرم صنعتی چی انقلاب علمی و اینا شما صحبت میکنید، مثلا برسین به سال 1000 میلادی. من همیشه این مثاله رو میزنم، برین یه کفاش تو سال 1000 میلادی بپرسین که آقا کفش چجوری درست میکنی، به نظرت 100 سال دیگه کفش مردم چه شکلیه؟ میگه همین شکلی. میگن خب 200 سال دیگه چه شکلیه؟ اونا میگن همین شکلی. و ما میریم تو تاریخ چک میکنیم، میبینیم همه رو درست گفته. از بین 1000 تا 1300 میلادی کفش اتفاق خاصی براش رخ نداده. ولی اگه من الان از شما بپرسم کامپیوتر 5 سال دیگه چه شکلیه، شما نمیتونید جواب بدین.
حتی اگه بپرسید کفش چه جوری میشه 5 دهه دیگه،
نمیتونیم جواب
واقعا جوابی نمیشه.
گوشی همراه 5 سال دیگه چه امکاناتی روش سوار میشه، نمیدونیم.
یعنی اگه من به شما بگم مثلا 5 دهه دیگه ما فقط یه چیزی مثل جوراب میپوشیم دیگه، کفش نمیپوشیم و عایق هست، ایمن هست، محکم هست، منعطف هست، یه خود باورش سخته برامون. ولی تجربه بشر نشون داده که این اتفاقا گرچه دور از ذهنه ولی رخ داده. خیلی مشتاقم که تا لحظه دیگه برگردم از شما راجع به این بپرسم که ما این همه پیشرفت کردیم، این همه انقلاب‌های مختلف در تکنولوژی رخ داده و کمک کرده به زندگی ما، ولی یه چیزای عجیب و غریبی هنوز امروز وجود داره که خیلی دوستم بدونم که انسانشناس چطوری می‌بینتش. راجع به این می‌خوام بگم که ما گاهی با همه این دانشی که به دست اومده توسط بشر قدم به قدم، هنوز میریم دنبال یه نقشه هستیم که یه چیز ماورا و طبیعی بیاد به ما بگه که اگر اینجا رو بکنین به گنج میرسین. میدونم که موضوع جالبیه، شاید برای خیلی از شنونده هامون، همه ما دوست داریم یه گنجی پیدا بکنیم. خیلی مشتاقم بدونم که خود شما در پی گنج هستید یا نه. بریم بخشی از برنامه رو بشنویم که به نوعی ما رو آشنا میکنه با یه موزه، یک موزه‌ای که شاید سرکشیدن به اونجا رو بتونه در تاریخ به عقب ببره، به دل تاریخ ببره، به جایی که مثلا در موزه زنجان یک مرد نمکی وجود داره که از یک معدنی او رو بیرون کشیدن و دارن در موزه نگهداری میکنن. رفتن به موزه همیشه هیجان انگیزه، مخصوصا موزه هایی که ما رو در تاریخ به عقب میبره. بریم بخشو بشنویم.
اینجا ایرانیومه در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام، صبحتون بخیر. گاهی تاریخ خودش رو توی خاک پنهان میکنه، اما گاهی به طور شگفت‌انگیزی خودش رو حفظ میکنه تا بعد از هزاران سال چشم در چشم ما بگه که من هنوز زنده‌ام. شهر زنجان موزه‌ای داره به نام موزه باستانشناسی و مردان نمکی. در این موزه 6 جسد وجود داره که گویا متعلق به دوران هخامنشیان و ساسانیان هستن. اجسادی با ریش سفید و هیکل نمکی که تماشا کردنش ما رو مات و مبهوت میکنه. از لحاظ تاریخی هستیم، موزه باستانشناسی و مردان نمکی یکی از مهمترین موزه های جهان به شمار میره. مردان نمکی موجود در این موزه به قدری با ارزش هستن که تاکنون قیمتی روی اونها گذاشته نشده. موزه باستانشناسی و مردان نمکی زنجان در عمارت ذوالفقاری این شهر واقع شده، عمارتی متعلق به دوران قاجار که در نمای بیرونی اون میتونیم نمودهای بارزی از معماری اون دوران از جمله آجرکاری ها و طرحهای هندسی رو به وضوح تماشا کنیم. در سال 1379 سازمان میراث فرهنگی استان زنجان تصمیم گرفت بنا رو بازسازی کنه و برای اهداف بهتر استفاده کنه. عمارت ذوالفقاری بازسازی شد و در نهایت در سال 1387 به موزه مردان نمکی تغییر کاربری داد. البته مومیایی های موجود در موزه باستانشناسی و مردان نمکی زنجان در زمستان سال 1372 کشف شده بودند. در حقیقت این اجساد در دل یک معدن نمک در منطقه چهرآباد استان زنجان و در 1 کیلومتری روستای همزلو و 75 کیلومتری شهر زنجان قرار داشتند. مومیایی شماره 1 که به او لقب مرد چکمه پوش رو دادن ظاهرا از ثروتمندان و اشراف دوران خودش بوده، چرا که همراه با خودش لباس‌ها و اجناسی مزین به طلا، نقره و سایر زیورالات رو داره. مومیایی بعدی با نام مرد میانسال که گفته میشه به خاطر ریزش سقف تونل از دنیا رفته، مقداری پارچه، میخ، تناب و سبد در دست داشته. مومیایی سوم به خاطر جسدش که تکه تکه شده لقب مرد چند تکه رو داره. برخلاف او، مومیایی چهارم نامش مرد کامل هستش، پسری 16 ساله با قدی حدود 170 سانتی متر که کامل ترین جسد کشف شده هستش. از شواهد به دست اومده به نظر میرسه که این جوان با موهای خرمایی رنگ رو میتونیم خوش چهره ترین مرد نمکی این غار بدونیم. از مومیایی پنجم فقط یه سر به یادگار مونده و متاسفانه تنش در زیر سنگهای بزرگ از بین رفته. مومیایی آخر رو هم مرد ساسانی نامیدن، مردی که به دوران ساسانیان تعلق داره. اگر به زنجان سفر داشتین حتما فرصتی رو برای بازدید از موزه مردان نمکی اختصاص بدین. خوش بگذره.
صبحتون بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و ادامه گفتگوی من و احسان مرچو با آقای دکتر حامد وحدتی نسب در برنامه راجع به نقش فناوری در پاسخ دادن به سوالاتی از گذشته صحبت کردیم، ولی یه نقطه‌اش رسیدیم به این که گاهی اوقات با همه این تکنولوژی که پیشرفت کرده ما همچنان دنبال یه کاغذی هستیم که از یکی به یکی دیگه رسیده، از یکی به یکی دیگه رسیده و آدرس یه گنجیه. دکتر وحدتی نسب، شما سال‌هاست که دارین هم باستانشناسی می‌کنید، جستجو می‌کنید در زیست انسان، در دوره‌های مختلف در ایران، در باقی گوش و کنار جهان مطالعه میکنید که چه میگذره. این روزا هنوز نقشه گنج خرید و فروش میشه، برای شما این هیجان انگیز و جالب نیست بمانه باستانشناس؟
هیجان انگیز که نه خیلی، خب برای من باعث تأسفه، یعنی چون میدونی که اینا همش زیر شاخه های کلاهبرداری و شارلاتانیسم هستش.
مطمئنی شما میخواین دست زیاد نشه دکتر؟ شاید خودتون دنبال گنج این هنوز پیدا نکردین. ممکنه بگن بهتون دیگه پشت سر.
بله بله میگن، البته اونایی که خب توی این کار هستن، یعنی اون گنجیابایی که تو فضای مجازی خیلی هم فعالن، دقیقاً هم همین تهمت ها رو به ما میزنن و اساساً عنوان میکنن اون چیزی که به عنوان باستان شناسی تو دانشگاه تدریس میشه الکیه، باستان شناسی واقعی ما هستیم، یعنی همچین ادعایی رو دارن این افراد. ببینید همه چیز دوره یک سری خرافه داره میگرده. براتون مثال میزنم، من میام به شما نوعی میگم که من یک نقشه گنج دارم، مثلا چه میدونم 2 میلیارد اینو به شما میفروشم، اولین سوالی که تو ذهن شما میاد چیه؟
برم درش بیارم؟
نه قبل از اون.
شما راست میگی یا نه؟
اگه داری چرا خودت نمیری درش بیاری؟
آها این سوال مهمیه.
درسته؟ پاسخ من چیه؟
من
چی جوری باید پاسخ بدم؟
چی جوری پاسخ میدین؟
پاسخی که میدن اینه، میگن که موکل به من اجازه نمیده.
موکل یه نیروی غیبیه.
یه نیروی غیبیه. موکل یک نیروی غیبیه که به ایشون اجازه نمیده.
چون چطور به من میده به شما؟
چون شما یه پول اضافه ای میدید و ایشون با موکل صحبت میکنه و اون وکالت رو میگیره که برید این کارو بکنید.
خب اگه من فروشنده میتونم موکل رو غیر فعال بکنم،
برای خودش نه، برای خودش نمیتونه. اینو شما باید بپذیرید. یعنی این بخش خرافه است که دیگه سوال نداره. این نقشه ها همه من درآوردیان، همشون من درآوردیان. بعد یه بخش دیگه این کار نشانه شناسیه، یعنی میان به شما میگن که آقا 200 میلیون 300 میلیون بریز به حسابم، من میام برات کارشناسی میکنم، مثلا اون گوشه اون کوه رو میبینی، اون نیمرخ یک عقابه، اون نوک منقارش داره اشاره میکنه به یه درخت، 10 متر زیر اون درخته مثلا گنج و یه 300 میلیون تومان هم از شما میگیره. خب ماهایی که کار باستان شناسی کردیم میدونیم 10 متر رفتن پایین کار هر کسی نیست، اصلا نمیشه، خیلی کار پیچیده ایه، اونم تو کوه و سنگ و اینا،
خیلی با کلنگ و اینا راحت
به این راحتی نمیشه، فقط یه سری قناتکنای حرفه‌ای میتونن برن. بنابراین طرف عمدتا نمیتونه به اونجا برسه، ولی اگه رسید و طبیعتا هیزی نبود، خب بعد بیاد دو مرتبه سراغ شما.
بله دیگه.
و پاسخ شما چیه این بار؟
میگم که خوب نگشتی.
نه، موکل جابجاش کرده.
آها، وقتی که پای یک اعتبار دیگه ای رو، یه اعتبار دقیقا. قدرتمندی مثلا موکل رو وسط میکشن،
دقیقا.
اون میتونه هر کاری بکنه دیگه، دقیقا. چون نه میبینیش نه متوجه.
بیشش خرافیه. مطابق با این خرافی میلیارد میلیارد پول داره میشه. آخه
چطوری میشه یه نفر باور کنه اینو؟
خیلی ساده، خیلی ساده.
این میل به یک بار پولدار شدنه دیگه.
برخی از اینا من بهتون بگم صفحاتشون 1.5 میلیون نفر فالوور داره.
1.5 میلیون نفر.
بله. خب و این... توشون وکیل، پزشک، حقوقدان، استاد دانشگاه، هر چی که بگید.
خب شما به معنی انسان شناس که موجودات و انسان‌های مختلفی رو کره زمین دیدید، به مایی که اینو باور می‌کنین، یه خورده ناامیدتون نمی‌کنین؟
به شدت اصلا، یعنی یه جاهای فرو می‌ریزم. نه از شارلاتانیسم اون شخص، چون اون دقیقاً می‌دونه داره چیکار می‌کنه. اون داره سودش رو می‌کنه.
مگه میشه مگه پینوکیویم که گولمون بزنه گورنر رو به مکار؟
به همین سادگی. حالا اگر این کند و کاوها توی در بیابون و کوه انجام بشه، فقط داره به محیط زیست آسیب میزنه. بدبختی اینجاست که اینا فهمیدن محوطه‌های باستانی کجا هست و تمام اهدافشون زوم رو محوطه‌های باستانیه،
که این خطری ایجاد میکنه برای مطالعات شما.
تمام مطالعات ما تخریب شده است. یعنی شما یک دونه، من این به زرس قاطع میگم، یک محوطه باستانی توی ایران وجود نداره که سوراخ سوراخ نشده باشه.
یعنی دسترازی افراد غیر از باستان شناسا.
و وقتی که محوطه باستان شناسی رو اینا میرن سوراخ سوراخش میکنن، تمام اون اطلاعاتی که من به شما گفتم تو اون یه مشت خاک همش برای ابد نابود شد.
به خاطر اینکه پازل شما رو به هم میریزن دیگه. یعنی شما انگار که یه پازلی اون زیر هست نامنظم، همه تیک تیکا رو برمی‌دید کنار هم می‌چینید. حالا یه سوالی از شما بپرسم، شما دنبال چیزی هستید که اونها دنبالش نیستن؟ گنج شما فرق داره با گنج اونها؟
100%. گنج ما اینه که مثلا به یک اسکلت یه انسان با قدمت 100,000 سال 150,000 سال برسیم، آناتومیشو ببینیم، مقایسش بکنیم، کیا تو ایران زندگی می‌کردن، تیکای پازلمون رو اینجوری تکمیل بکنیم، چی می‌خوردن، از کجا اومده بودن، ایران چه نقشی داشته توی تکامل انسان. گنج ما این چیزاست. اونها دنبال مثلا طلا و نقره و ظروف و اینجور چیزا میگردن. و خب طبیعتا هم در این دنبال گشتنه صدها محوطه رو نابود میکنن و نابود کردن. اون 1.5 میلیون نفر فقط یک نفره ها که گفتم دنبال کننده داره،
یک نفر،
فقط یک نفره.
و اونا باور کردن که ایشون آدرس گنجه بله. ایرانو داره.
ما لیستی داریم بالغ بر 400 وبسایت که در اینستاگرام به صورت رسمی دارن فعالیت میکنن برای گنجیابی.
و این داره خسارت بزرگی به ساختار کهن ایران.
ما با وزیر میراث جلسه داشتیم، با معاون میراث جلسه داشتیم، با رئیس حراست جلسه داشتیم، با رئیس هر کی که بگید ما جلسه.
قوه قضایی خیلی مهمه که وارد عمل بشن. چیزی نداره، یعنی به هر حال
باور دارن به اینکه گنج هست.
دکتر بعدنظر، وقتی که راجع به گنج میگیم و صحبت از طلا میکنیم، یه تخمینی هم باید داشته باشیم دیگه. یعنی مثلا اون زمان که ما خیلی هم دور نیست دیگه، شما دنبال خیلی قدیمتر 100,000 سالین، ما دنبال مثلا تا 2500 سال و 3000 سال که مثلا هخامنشیان و اینا هستن، اون موقع دیگه سکه و اینا ضرب میشده. این که در واقع من مواجه میشم با کسی، احتمالاً اطرافیانم که دنبال گنج هستن، هممون بهش برخوردیم. مثلا من به یک راننده یه تاکسی اینترنتی برخوردم که گفت یکی از بستگان من خودش بس رفت. گفتم چجوری؟ گفت به مال خورد. گفتم مال چیه دیگه؟ گفت گنج دیگه. یکی بهش آدرس گنج داد، رفت در آورد، الان آمریکا زندگی میکنه. واقعا آدم ها ممکنه باور بکنن. من اگر بخوام ابزار و ادواتی داشته باشم به عنوان انسان قرن 21 که انسان هوشمندی هم هست، تحصیل کردم هست، چی بشه باور نباید بکنم که جزء اون 1.5 میلیون نفری نباشم که صفحه اینستاگرام یک نفری که داره آدرس گنج میده رو بخوام برم دنبال بکنم؟
ببینید، شما یک مقداری باید این توانایی رو داشته باشی که از تفکر انتقادی استفاده بکنی.
چیه این تفکر انتقادی؟
این تفکر انتقادی اینجوریه. سوال یک، انسانی رو پیدا بکنید که خودش با چشماش اون گنجی که میگن رو دیده باشه، چون همیشه روایت از شخص دیگری است.
بله، میگه من پسرموم دیده،
پسرموم، همسایه پایینیم. هیچ وقت شما اون شخص رو نمیبینی و این بعد براتون یه مقداری شایبه برانگیز باشه که چرا هرگز اون شخص رو ما نمیبینیم. و این یک نکته خیلی خیلی مهمه. دو، به کسانی که کارشون اینه، یعنی حرفشون اینه، یکم اعتبار بدیم و گوش بدیم. مثلا در مورد طلاها، سکه های طلای هخامنشی، یه بهش میگن دریک هخامنشی دیگه، 5 سکه طلای هخامنشی تو کل تاریخ تو ایران کشف شده که 3 تو موزه گرجستانه، 2 هم تو موزه ایران باستانه و تمام.
یعنی این همه سال ما گشتیم هخامنشیان.
حالا یک اشتباهی که بین مردم وجود داره اینی که میگن خیلی خب ما 400-500 تا شاه تو این مملکت حکومت کردن از 3-4000 سال پیش، اینا هر کدومشون چند هزار سکه طلا ضرب کردن.
آره.
حالا من باید یه حجم عظیمی سکه های طلا وجود داشته باشه. خب اینطور نیست، طلا خیلی محدود و کمه، تولید نمیشه. سکه های قبلی، ظروف قبلی رو آب میکردن، تبدیل به سکه میکردن، 2 ضربش میکردن. یعنی ما دپوی طلا نداریم جایی که مثلا دپوی سکه.
طلا رو برمیداریم از چیز میاریم، از بانک مرکزی سکه میزنیم.
دقیقاً.
یعنی الان راحت تر ما داریم سکه میزنیم تا اون موقع.
خیلی
تا زمان هخامنشیان.
خیلی راحت.
خب اینا میرفتن غنیمت به دست میآوردن، میمدن. با تمام این احوال طلا چیز کمی بوده.
به شدت کم بوده و به همین دلیل هم اینقدر گرانبها بوده. نایاب بوده، کم بوده، در اختیار همه نبوده. اگه اینجوری بود که دیگه فلز گرانبها بهش نمیگن که.
پس این که مثلا میگن پادشاهان تاجی داشتن، اون تاج رو ما گیر آوردیم، یه خروس، همیشه هم پای خروس طلایی. این خروس طلایی چرا انقدر معروفه؟
احتمالاً ریشه تو اسطوره ها داره، اسطوره های زرتشتی که خروس سمبل خوشیومنی بوده احتمال زیاد.
خب آقای دکتر وطن‌نژاد، وقتی که نگاه میکنیم به جستجو برای یافتن گنج، میبینیم که در واقع محدودیت های قابل اعتنایی وجود داره. فقط کافیه که ما قدرت تخمین داشته باشیم از میزان طلای در دسترس مثلا تمدن ها و در واقع پادشاهان و حکمرانان کهن تا امروز، و به قول شما مثل الان نبوده که ابزار تبادل مالی مهم چیزی مثل طلا باشه، شمش طلا بخواد جابجا بشه. ولی برای شما گفتید که یه تیکه استخوان جالب تر هستش. من قبلش بپرسم که چطور ممکنه که یه استخوان 100,000 ساله بمونه، ولی استخونای ما وقتی که ما رو دفن میکنن زود از بین میره. یعنی مقابر رو که باز میکنن میخوان مثلا 30 گذشته یه نفر دیگر میخوان اونجا دفن کنن. مال ما از دست میره، مال قدیمی ها انقدر خوب بوده کیفیت استخونشون.
نه، مال قدیمی ها از دست میرفته. یعنی اگه قرار بود که از دست نره که الان ما باید روی مثلا 2 استخون رو زمین راه میرفتیم.
بله دیگه.
قاعده اینه که بعد از یه مدتی دوچار تلاشی میشن و پود میشن و جزوی از خاک میشن.
اونایی که مونده شیر میخوردن، کلسیمشون زیاد.
خیلی خیلی تصادفیه.
آها.
یعنی شرایط پهاش خاک، اون وکیوم شدن محیط پیرامونیش. آها. که باکتریا روش اثر نکنن، یعنی 1 در 100,000 شانس این که شما استخونی رو پیدا بکنی با اون قدمت بالای 100,000 سال که کماکان مونده باشه.
و این احتمالاً یعنی لایه های زمینه که حفاظت میکنه در واقع زمانی که اون اتفاق افتاده. گاهی اوقات مثلا ممکنه یه دفعه به قول شما اون وکیوم یا اون در واقع محافظت توسط یک لایه آتش فشانی بیاد اون رو بگیره. و یادم یه دفعه داشتین تعریف میکردید از یه لایه ای که اومده همه چیزو حفظ کرده در زیر خودش، در فکر کنم اروپا
گرجستان.
بود تو گرجستان.
آره، ما تو سفر اخیرمون که به گرجستان رفته بودیم با هفته هست به نام دمانیسی.
بله.
که همین شانس رو آورده، یعنی یه عالمه جمجمه اون پایین مدفون شدن و بعد یک لایه خاکستر آتش فشانی اومده قشنگ اینو مثل کنسرو مهرمومش کرده و بعد دیگه حالا تصادفی انسان‌ها اومدن اونجا رو کاوش کردن و اینا اومدن بیرون.
و حالا برای من گنجیاب یه استخونه هی میکنم میرم پای به استخونم ممکنه برسم، یه دفعه استخونه میگم آقا این که چیز نیست میندازم
پرتش میکنم.
ولی برای شما یه کشف مهم میتونه باشه برای تاریخ علم در ایران و در جهان میتونه. و یه دفعه یه سرنخی رو میتونه در واقع ایجاد بکنه یا رازگشایی بکنه از یه سرنخ، کما اینکه همین اخیراً بود که از یک جمجمه صحبت شد که اومده تاریخ انسانشناسی رو داره دستخوش تغییر میکنه. به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم، اون چیزی که شما رو شگفت زده خواهد کرد در مسیر کاوش‌هایی که ممکن اتفاق بیفته، اصلی ترین سوالی که الان وجود داره چیه؟ مثلا میدونیم توی کیهانشناسی ماده تاریک و انرژی تاریک اگر بهش جواب بدیم یه مجهول بزرگی کنار زدیم، اصلی ترین مجهولی که در دنیای انسان دیرین شناسان هستش چیه؟
در این لحظه که با شما صحبت میکنم مهمترین و جالبترین مجهول اینه که به نظر میاد طبق مطالعات ژنتیکی ما نه تنها با نندرتال‌ها تبادل ژنتیکی داشتیم و ازشون خورده ژن حمل میکنیم، بلکه با یه نوع انسان دیگه به نام دنیسوا هم داشتیم. حالا ژنتیک داره برای ما پیش بینی میکنه که احتمالاً با 3 نوع انسان دیگه هم تبادل ژنتیکی داشتیم که خودشون هنوز پیدا نشدن.
آها،
کشف اونا میتونه یه اتفاق خیلی خیلی جالبی باشه.
خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای اون چیزی که به معنی تفکر انتقادی گفتید و به نوعی تفکر علمی و بینش علمی، من میخوام پیشنهاد بکنم که اگر شنوندگان مایل هستن پادکست بنفش رو بشنون که کاریست از شما و دو متخصص دیگر که به نظر من پادکست شنیدنیه. سعی میکنید به همین نقاط خرافات بپردازید، جایی که یه دفعه ماجرای مثل گنج و گنجیاب‌ها پا به میدان میگذارن و اونجا به ما یاد میدید که چطور باید با تفکر علمی به جهان نگاه کرد برای اینکه پاسخ سوالات خودمون رو پیدا بکنیم. از همه مهمتر میدونید چه دکتر برنصب؟ اینه که من خوشم نمیاد گول بخورم. نمیدونم آیا کسی دوست داره که در قالب یه آدمی باشه که مثل پینوکیو گول بخوره یا نه. فقط همین، ما باید بگردیم ابزارش رو پیدا بکنیم که هر چیزی رو راحت باور نکنیم و این کاری که شما انجام میدید و درود بر شما.
ممنونم. اتفاقا توی همون پادکست که اشاره کردیم با فرهاد ارکانی و بهار کاتوزی توی پادکست بنفش که کار میکنیم، فرهاد یک جمله خیلی تکراری جالبی رو داره. میگه من دوست دارم که پول بدم یه جاهای گول بخورم، مثل اینکه برم شعبده بازی ببینم یا برم سینما، ولی واقعا دوست ندارم به این شکل که خودم دلم نمیخواد کسی گولم بزنه.
متشکرم. دکتر حامد وحدتی نسب، دیرین انسانشناس که امروز در رادیوم همراه ما بودن، خیلی خیلی متشکرم. همیشه گفتگو با شما هیجان انگیز و جالب. احسان،
گفتگو خیلی جذابی بود، خیلی استفاده کردم آقای دکتر و مثل همیشه درود بر شما.
مرسی.
متشکرم از اینکه شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان میرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. جهل از همه ما دور باشه و یاد بگیریم گول نخوریم. روز و روزگار بر شما خوش.